همراه های همیشگی پادکست هفت، شما شنونده اولین با شمای 1403 خورشیدی هستید و خوشحالیم که مثل همیشه در کنارمونید. شروع سال نو همیشه فرصت مناسبیه تا به اون چیزایی که در سال پیش گذشته نگاهی بندازیم. اما افسوس که از بارزترین خصوصیات سال گذشته و متاسفانه تمام سالهای گذشته تو کشور عزیزمون ایران، ظلم و ستمی بود که جامعه بهایی اونم توی زادگاهش باهاش مواجه بود و کماکان هست. اخبارهای مختلف از انواع مختلف تبعیض و تعرض به ابتدایی ترین حقوق شهروندی بهایی‌ها که شامل دستگیری آدم‌های بیگناه و فشارهای شدید بهشون تو مراحل بازجویی و زندان میشه و بی احترامی و حمله به خانه‌های شخصیشون یا مصادره املاک و اموال قیمتی و ارزشمند اونها بدون ارائه هیچ حکمی و حتی چندین مورد جلوگیری از کسب و کار افراد رو در بر داشته. افسوس و هزار افسوس که تعصبات جاهلانه و کینه های دیرینه قلب های بعضی از مسئولین رو یه جوری تسخیر کرده که واقعیت و حقیقت رو به کلی رها کردن و با استفاده از زور و قدرت و اتکاشون به مقام و منصب با بی‌عدالتی شدید و ظلم فراوون نه تنها حقوق بهائیان رو سلب کردن، بلکه با انتشار تهمت‌های علیه این جامعه که البته دیگه هیچ انسان منصف و آگاهی بهشون اعتنا نمی‌کنه و با نسبت دادن اتهامات پوچ و بی‌اساس که هیچ عقل سلیمی حتی یک عبارت ضد و نقیض و بی‌معناشو جدی نمی‌گیره، در انظار عمومی اعتبار خودشون رو هم از دست دادن. حتما با خبر هستید که اخیراً گزارشگر ویژه سازمان ملل و تعداد زیادی از کشورها سرکوب شدید جامعه بهایی ایران را محکوم کردند. امروز از دیان و هانا پرسیدیم دلیل این همه سرکوب و آزار و اذیت اون هم به مدت طولانی بیشتر از 40 سال چیه؟ و ما به عنوان شهروندای ایرانی چطور میتونیم همراهی و همدلی خودمون رو با جامعه بهایی ایران نشون بدیم؟ و همینجور پرسیدیم هر فرد چطور میتونه در تحقق عدالت اجتماعی مشارکت داشته باشه؟
به نظر من یکی از دلایل این میزان ظلم و تبعیض چندین ساله عدم آگاهی نسبت به باورها، عقاید و یا اهداف جامعه بهائی. باورهایی که البته همه مردم ایران دنبالشن، مثل برابری، آزادی یا اتحاد، و البته جامعه بهائی که 180 ساله داره در راستای اون حرکت میکنه، نه فقط توی ایران بلکه تو تمام نقاط جهان، از بزرگترین کشورها تا کوچکترین روستاها. البته شاید هم بعضی اوقات این ظلم و سرکوب ها از آگاهی کامل نسبت به این مفاهیم بیاد، چون که این مفاهیم کاملا متغایرن با اون چیزی که امروزه قدرت نامیده میشه و تعریف امروزی قدرت. تو جامعه‌ای که وحدت و برابری وجود داشته باشه دیگه نمیشه به مردم ظلم کرد، بلکه اون خود مردم هستن که واسه بهبودی اون اجتماع تلاش میکنه.
سرکوب و آزار بهایی‌ها توی ایران یک مسئله بسیار پیچیده و تاریخیه. از آغاز دین بهایی توی قرن 19 بهایی‌ها مورد سرکوب و آزار و اذیت از طرف دولت بودن. بعد از انقلاب 1979 مقامات ایران صدها بهایی رو اعدام میکنن، هزاران نفر شغل خودشون رو از دست میدن و تعدادی هم حتی وادار میشن که خونهشون رو یا کشورشون رو ترک بکنن. حکومت ایران بهایی ها رو به دلیل اعتقاد و اعمال مذهبی متمایزی که انجام میدن به عنوان یک تهدید میبینه. تعهد بهاییان به وحدت، برابری، عدالت اجتماعی رژیم حاکم رو به چالش میکشه و در نتیجه بهایی ها با تبعیض، دستگیری های خودسرانه و حتی مصادره اموال مواجه میشن.
یه چیز دیگه هم که مخصوصا تو سال گذشته نه تنها همه مردم ایران بلکه همه مردم دنیا رو با جامعه بهائی همراه کرده بود، این کمپین داستان ما یکیست بود که در واقع به مناسبت اعدام شدن 10 زن بهائی در شیراز بود و من می‌دیدم که چقدر توی فضای مجازی و بین مکالمات با دوستان و آشناها این همراهی و همدلی زیاد شده بود، چون که در واقع داستان همه ما که رسیدن به صلح و برقراری عدالت بود یکی بود.
یکی یکی از کارهایی که یک شهروند ایرانی میتونه در جهت حالا همراهی و همدلی با جامعه بهایی ایران انجام بده، آگاهی و تفهیم هست. افزایش آگاهی نسبت به باورها و آرمانهایی که جامعه بهایی داره دنبال میکنه و سالها داره براش تلاش میکنه، مثل برابری بین زن و مرد، وحدت، تعلیم و تربیت عمومی و حتی آگاهی از مشکلاتی که بهایی ها توی ایران باهاش روبرو هستن، و این همراهی همه آدم ها توی این مسیر آرمان های مشترکی که میتونه پایه های آبادانی دنیای جدیدمون رو شکل بده، مدلی از همراهی هست.
اخیراً هم اگه اشتباه نکنم فکر کنم چند روز قبل عید نوروز بود که تو شورای حقوق بشر در ژنو نماینده های کشورهای مختلف مثل کانادا، لوکزامبورگ، بلژیک و بریتانیا شدیداً این آزار و اذیت‌هایی که داره به بهائیان وارد میشه رو محکوم کرده بودن.
دومی مورد به نظرم حمایت از حقوق انسانیه. با حمایت از حقوق انسانی بهایی ها میتونن در تحقق عدالت اجتماعی نقش بسیار پررنگی رو ایفا بکنن. این میتونه شامل اعتراض به سرکوب ها یا حتی اطلاع رسانی در مورد نقص های حقوقی باشه. و سومین مورد شاید بشه به ترویج تعامل فرهنگی اشاره کرد. تبادل فرهنگی و آشنایی با آیین‌ها و مذهب‌های مختلف میتونه پیوندهای فرهنگی رو تقویت بکنه و تعامل مثبت بین اقلیت‌ها و اکثریت‌ها کمک کنه. چرا که وقتی از آبادانی ایران صحبت می‌کنیم، اون تنوع و گستردگی اقوام و ادیان مختلف که با وجود تمام تمایزات مثل یک خانواده کنار هم هستند و اون وحدت در عین کثرت و تنوع هست که تصویر این دنیا رو خیلی قشنگ‌تر می‌کنه. چون به نظرم قرار نیست ما آدم‌ها همه یک شکل باشیم و قراره در عین تفاوت‌ها و تنوع‌هایی که داریم در کنار هم تلاش بکنیم برای آبادانی.
یه چیز دیگه هم که من فکر می‌کنم اینه که عدالت اجتماعی یه مفهومی نیست که یه دولت یا یه ارگان اونو فراهم بکنه و در اختیار بقیه مردم قرار بده. از اون طرف یه چیزی هم نیست که یه شبه اتفاق بیفته. عدالت اجتماعی وقتی اتفاق میفته که آگاهی تک تک افراد اجتماع نسبت به مفهوم عدالت و ابعاد اون رشد پیدا بکنه. مثلا وقتی یه ظلمی اتفاق میفته ساکت نمونیم و صدای همدیگه باشیم. این یکی از مصداق‌های آگاهی جمعیه. و امروز میتونیم امیدوار باشیم که با تک تک قدم‌هایی که هر کدوم از ایرانی‌های شریف برمی‌دارن، بارقه‌های وحدت یه خانواده خیلی بزرگ اما متنوع رو ببینیم.
به نظر میاد با آگاهی و آموزش هر فردی میتونه در تحقق عدالت اجتماعی مشارکت داشته باشه. وقتی که نقش خودش رو بدونه، وقتی که باور داشته باشه با هر قدمی، هر کاری و هر انتخابی توی یک زندگی یک تأثیری رو روی اجتماعش میذاره. چون که ما عضوی از یک خانواده بزرگ بشری هستیم و نمیتونیم حیات و پیشرفت فردی خودمون رو از زندگی و توسعه اجتماعی جدا بکنیم. بنابراین شاید بشه گفت مسئولیت پذیری، مشارکت در حل معضلات، مشارکت توی فعالیت‌های اجتماعی، در واقع تبدیل مسئولیت به سبک زندگی میتونه ابزاری باشه در تحقق عدالت اجتماعی.
وقتی میبینیم این روزها هموطنانمون هم نه فقط در این آرمان‌ها بلکه در بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌هایی که وارد میشه بیشتر از هر زمان دیگه‌ای با جامعه بهایی شریکن، میبینیم که بیشتر از هر زمانی داستان ما یکیست و رسالت بزرگ روشونه‌های هممونه. اینکه اطمینان به آینده درخشان ایران و جمیع عالم انسانی رو تو قلب‌هامون زنده نگه داریم و امید داشته باشیم به نیروی عشق و وحدت و صلح. شب و روزتون بخیر.